أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تزمنه ظاهر كلام المولى من تكليف یا امه او یا خصه. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، بحثمون رو در رابطه با حجیت ظواهر پی میگیریم. عزیزان، به خاطرشون هست که بعد از این که اصل تأسیس شد و گفتیم که اصل عدم حجیت امارات ظنیه است الا ما خرج بالدلیل، قرار شد پنج اماره رو به عنوان اماراتی که مورد بحث هستند یا دلیل بر حجیتشون داریم یا بعضی ها قائل به حجیتشون شدند مورد بررسی قرار بدیم، که عبارت بودند از ظواهر و اجماع منقول و قول لغوی و شهرت فتواییه و خبر واحد. ابتدا وارد شدیم در حجیت ظواهر و مرحوم آخوند مثل مشهور قائل شدند که ظواهر مطلقا حجتند، یعنی هیچ قیدی از قیودی رو که در تفصیلات بعدی که چهار قول رو مرحوم آخوند به عنوان تفصیل بیان خواهند کرد در حجیت ظواهر معتبر نیست. لذا تو همون جلسه گذشته مرحوم آخوند به حکم وجدان دو تفصیل رو رد کردند و فرمودند که نه وجود ظن به وفاق در حجیت ظاهر دخیله و نه وجود ظن شخصی و فعلی به خلاف مانع از حجیت ظاهره. حالا امروز میرسیم به تفصیلی که میرزای قمی آوردند. ایشون معتقدند که ظواهر خطابات فقط نسبت به مقصودین به افهام حجته، اما کسی که مقصود به افهام نباشد یا نه اصلا هدف گوینده عدم افهام او باشه، برای این دو طیف ظاهر حجت نیست و اونا نمیتونن به ظاهر کلام اخذ بکنند. اونها مدعی هستند که نسبت به کلمات معمولی و اون چه که رایج در عرف مثل نوشته هایی که علما و نویسندگان می نویسند همه افراد مقصود به افهامند. لذا تا دامنه قیامت هر کسی این کتاب رو بخونه می تونه به ظاهرش اخذ بکنه. ولی نسبت به خطابات قرآن و همینطور روایاتی که در جواب سؤال سائلین از ائمه صادر شده، فقط اون کسانی که در جلسه حاضرند مقصود به افهامند، نه برای دیگران. مرحوم آخوند خواهند فرمود که این تفصیل میرزای قمی رو هم قبول نداریم، نه خیر. از نظر عرف و عقلا فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام وجود نداره. ظواهر در حق همه حجته مطلقا. شاهد مطلب اینه که اگر مولایی به بنده شماره یک خودش بگه، او رو صدا کنه، با او صحبت کنه، میخواد به او بگه دیگه، او مقصود به افهامشه، بهش بگه تو به بنده شماره دو بگو فلان کار رو انجام بده، پس مقصود به افهام این بنده شماره یکه، بنده شماره دو مقصود به افهام نیست. حالا اگر بنده شماره دو این دستور مولا رو بشنوه، باید اقدام کنه. اگر اقدام نکنه و عذر بیاره بگه که من که مقصود به افهام مقصود به افهام نبودم، اون بنده شماره یک باید میومد به من میگفت، هنوز نگفته، عقلا این عذر رو از اون نمیپذیرند. و اون رو مرده سرزنش و مؤاخذه قرار میدن. پس معلوم میشه که ولو مقصود به افهام نبود اون عبد شماره دو، ولی ظاهر براش حجت بوده. یا اینکه مثلا اگر شخصی آهسته نزد شخص دیگری میخواد اقراری بکنه به نحوی که دیگران نشنوند، زید مثلا پیش عمر اقرار میکنه که من 1 میلیارد به بکر بدهکارم، او متوجه نشه. حالا اگر این اقرار رو دیگران شنیدند، با اینکه مقصود به افهام نبودند بلکه مقصود به عدم افهام بودن، میخواست اصلا اینا نشنوند، قصد عدم افهامهم. اما اگر اینا بیان در محکمه شهادت بدن به این که ما شنیدیم که فلانی همچین اقراری کرد، شهادتشون پذیرفته است. هیچکی نمیگه که شما که مقصود به افهام نبودید، شما نمیتونید به ظاهر کلام مقر اخذ بکنید و شهادت بر اقرار او بدید. پس آقای میرزای قمی، تفصیل شما که اومدید فرق گذاشتید بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه و گفتید برای من قصد ظواهر حجت، برای غیر من قصد حجت نیست، این تفصیلتون پذیرفته نیست. ببینید عبارت رو: کما ان ظاهره، همچنان که ظاهر اینه که عدم اختصاص ذالک، این که این حجیت ظواهر اختصاص ندارد به من قصد افهامه، به اون کسی که، به اون مخاطبی که متکلم قصد کرده افهام اون من رو، فهموندن اون من قصد رو، و لذا به خاطر این عدم اختصاص لا یسمع اعتذار من، شنیده نمی شود عذر آوردن کسی که لا یقصد و افهامه، قصد نشده افهام او، اذا خالفه، وقتی که مخالفت بکنه این من لا یقصد. مخالفت کنه چی رو؟ اذا خالفه ما، مخالفت بکنه اون ظاهری رو که تزمنه، ظاهر کلام المولا، متضمن اون شده ظاهر کلام مولا. اونی که ظاهر کلام مولا او رو متضمن شده چیه؟ من تکلیف یا امهو او یا خصه، که عبارت باشه از تکلیفی که یا امهو عمومیت داشته نسبت به امان لا یقصد، شامل او هم می شده، دیگران رو شامل می شد، او رو هم شامل می شد، یا نه اصلا یا خصه اصلا اختصاصی او بود. مثل مثالی که زدم، این که مولا عبد شماره یک رو مقصود به افهام قرار داده، میخواد به او بگه که این حکم رو به فلانی برسن، به حکم، به عبد شماره دو، این مقصود به افهام، این مقصود به افهام نیست، ولی حکم مخصوص به اوست. حال اگه خبردار شد نمیتونه بگه نه از طریقش به من نرسیده، من ظاهر رو نمیفهمم. و همینطور همچنان که لا یسمع اعتذاره و یسه بهی الاحتجاج لدى المخاصمه واللجاج، و صحیح هست با این ظاهر، این یسه اتبرون لا یسمعها، و همچنین صحیح هست با این ظاهر احتجاج بشه لدى المخاصمه، موقع خصومت و لجاج و لجاجت به خرج دادن و علیه هم ادعا داشتن، کما تشهد بهی، همچنان که شهادت میدهد شاهد است بر این عدم سماع عذر و صحت احتجاج، تشهد بهی شاهد بر این عدم سماع اعتذار و صحت احتجاج به ظاهر، صحت الشهاده، این که صحیح است شاهدها شهادت بدن، بالاقرار شهادت بدن، به اقرار بگن آقا این فرد اقرار کرد خودش، من کل من سمعه، از هر کسی که اون اقرار رو شنیدند، ولو مقصود به افهام نبودن، اون مقر نمیخواست اینا بفهمند، ولی اینا شنیدن، حالا میتونن اقرار بکنن. بهشون هم نمیگیم که شهادت بدن بر اقرار، بهشون هم کسی نمیگه که آقا شما مقصود به افهام نبودید، ظاهر رو نمیفهمید. نه خیر، ولو قصد عدم و افهامهی، هرچند قصد شده باشد عدم افهام اون شاهد، فضلن اما اذا لم یکن به صدد افهامه، پس یواشکی میگفت که او نفهمه، یا نه داشت یه جوری میگفت که اون فهمید، فهمید نفهمید نفهمید، در هر دو صورت، حتی اگر قصد بکنه عدم افهام اون شاهد رو، تا چه برسد به اینکه اگر در صدد افهامش نبوده. ولا فرق فی ذلک، از اینجا میریم سراغ قول پنجم و تفصیل چهارم. توجه کنید، اجمالا عرض کنم خدمتتون، گروهی از علمای امامیه که اخباری مسلک هستند در مورد حجیت ظواهر تفصیل دیگری قائل شدند، و اون این که میگن آقا ظواهر احادیث پیامبر و همینطور روایات اهل بیت مثل محاورات عادی در حق همه حجت، اما خصوص ظواهر قرآن فقط برای معصومین حجت، برای غیر معصومین حجت نیست، فقط معصومین میتونن به ظواهر قرآن اخذ کنن، غیر معصومین حق اخذ به ظواهر قرآن رو ندارند. اگر میخوان رجوع کنن باید دست به دامن اهل بیت بشن و بگن آقا برداشت شما از این قرآن چیه؟ تفسیر شما چیه؟ دیگران مستقلن و مستقیمن نمیتونن از ظواهر قرآن استفاده بکنن. ادله ای هم بر این تفصیل مرحوم آخوند ذکر میکنه. 5 دلیل رو خواهند آورد، در آخرم خواهم گفتش که بعضی از اینها صغرویه، بعضیاش کبرویه. اولین دلیل اینه که میگن اصلا از بعضی از روایات استفاده میشه که شناخت معانی الفاظ قرآن اختصاص به اهل بیت داره، برای اینکه اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اینان مخاطبین واقعی هستند و میتونند معانی قرآن رو درک کنند، و الا دیگران از درک معانی قرآن و اخذ به ظواهر قرآن ناتوانند. به دو تا روایت هم اشاره کرده در کفایه. یه روایت، روایتی است که نقل شده، توجه کنید چون در متن نیست، فقط اسم ابو حنیفه است و اسم قتاده. یک روایت نقل شده که امام صادق علیه السلام خطاب به ابو حنیفه فرمودند انت فقیه اهل العراق، تو فقیه عراقی ها هستی؟ گفت بله. نعم. امام سوال کرد فبم تفتیهم، بر اساس چی فتوا میدی؟ جواب داد آقا جان به کتاب الله و سنت نبیه، بر اساس آیات و روایات پیامبر. امام فرمودند یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ و المنسوخ، آیا کتاب خدا رو اونگونه که باید میشناسی؟ ناسخ و منسوخش رو بلدی؟ ابو حنیفه ادعایی کرد گفت بله. نعم. امام پوزش رو به خاک مالید، فرمود یا ابا حنیفه لقد دعیت علما. ابو حنیفه دانش بزرگی رو ادعا می کنی، ویلک، وای به حالت، ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم. این علم به قرآن فقط پیش کسانی است که قرآن برای اونها نازل شده، اهل کتابند، اهل قرآنند. ویلک، وای به حالت، ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نیستن این افراد مگر عده خاصی از خاندان پیامبر. و ما ورثک الله من کتابی، حرفا تو یک حرف از کتاب خدا را بلد نیستی، خدا به تو نداده. این یک، پس معلوم شه ظاهر قرآن فقط برای اهل بیت. روایت دیگر را زید شهام نقل کرد از امام باقر علیه السلام که قتاده خدمت امام باقر رسید. امام فرمود یا قتاده انت فقیه اهل البصره، تو فقیه بصری ها هستی؟ این یه ذره مثل این که مؤدب بود. فقال، جوابی که داد این بود، گفتش که آقا جان ها کذای از امون، این گونه گمان می کنند، گویا منو فقیه اهل بصره می دونند. فقال ابو جعفرین، امام باقر علیه السلام فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم تفسیر قرآن می کنی. فقال لهو قتادتو، قتاده عرضه داشت نعم، بله قرآن هم تفسیر میکنم. امام باقر فرمود فَإِنْ كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْتَ، اگر با علم و دانایی با یقین تفسیر میکنی که خودتی. باش و انا اسالك، از سوال کنم ببینم چی جوریه. یه سری مفصائلی رو امام، یه سری آیاتی رو حالا در روایت وارد شده که من وارد نمیشم، مطرح کرد. قتاده هاج و واج موند تا اینکه در آخر امام فرمود وی حک، وای به حالت یا قتاده، انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو فقط کسانی که مورد خطاب قرآنن بلدند، تو بی خود ادعا نکن که قرآن بلدی. پس ببینید امام علیه السلام، امام صادق در خطاب به ابو حنیفه و امام باقر در خطاب به قتاده فرمودن که علم و فهم قرآن مخصوصه من خوطب به، مخصوص اهل بیته. خب معلومه وقتی شخصیتی مثل ابو حنیفه و قتاده نمیتونن از ظاهر قرآن استفاده کنند، اخباری هم میگن، پس دیگران نمیتونن از ظاهر قرآن استفاده کنند و ظاهر قرآن برای دیگران حجت نیست. این اولین دلیل که آقا از روایات استفاده میشه. پس اصل تفصیل و دلیل اولشون رو توجه کنید. ولا فرق فی ذلک، مرحوم آخون میگه ما که گفتیم مطلقا ظاهر حجت، لا فرق فی ذلک، فرقی نیست در این حجیت ظاهر بین الکتاب المبین مثل آیات قرآن و احادیث سید المرسلین و الائمه الطاهرین، یا اینکه احادیث پیامبر و ائمه باشه یا اصلا محاورات عرفیه باشه، از نظر ما فرقی نیست. اما بعضی‌ها قائل به فرق شدن، تفصیل قائل شدن. اون بعض چیه؟ و این ذهب بعض الاصحاب، هرچند قائل شدن بعضی از اصحاب، بعضی از علمای شیعه که اخباری ها باشند، الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، این که آقا فقط ظاهر کتاب از حجیت برای عموم برخوردار نیست، اختصاص داره به اهل بیت. پنج تا دلیل هم آوردن. یک، اما به دعو اختصاص فهم القرآن و معرفتی به اهله، یا به خاطر اینکه ادعا کردن که اختصاص داره فهم قرآن و شناخت قرآن به اهل قرآن که ائمه علیهم السلام باشه، و من خوطب به، که دیدید در روایت امام باقر فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به، با انمای حصر که منظور از من خوطب به اهل بیته. خب از کجا این اختصاص فهم قرآن به اهل بیت رو استفاده می کنیم؟ میگیم آقا فرق داره با بقیه ظواهر، کما یشهد بهی، همچنان که شاهد است بر این اختصاص، اختصاص فهم قرآن به اهل بیت، ما ورد فی ردع ابی حنیفته و قتادته عن الفتوا به، روایت هایی که وارد شده در رد، در بازداشتن ابو حنیفه و قتاده از فتوا دادن بر اساس ظاهر قرآن بهی، یعنی ظاهر کتاب. خب این دلیل اولشون. ببینید در این دلیل اول صغرا معنی شد دیگه، میخواست بگه اصلا قرآن نسبت به غیر اهل بیت ظهور نداره، ظاهر نداره که بخوان بهش اخذ کنن. دلیل دومشون، توجه کنی، میان آقا قرآن خطاباتش خطابات معمولی نیست، مشتمل بر مزامین عالیه و مطالب پیچیده است. اون چنان مطالب بالایی داره که فقط راسخان در علم و آگاهان واقعی که علم به کتاب رو دارن، یعنی اهل بیت علیهم السلام، فقط میتونن از او استفاده بکنند و فکر و اندیشه دیگران به فهم مزامین بالای قرآن نمیرسه. در ادامه هم فرمود این اختصاص به قرآن هم نداره. حتی فکر و اندیشه افراد به مزامین عالیه قدمای از دانشمندان هم نمیرسه و از فهم مطالبی که توسط آنها ارائه شده عاجزند. پس بازم میخواییم بگیم که چنین ظهوری نسبت به غیر اهل بیت علیهم السلام وجود نداره اصلا که بخوان به اون ظهور تمسک کنند و ازش استفاده کنند. حالا چه برسه به حقایق و معارف قرآن که شامل همه حقایق گذشته و حال و آینده است، حکم همه وقایع در اون ثبت شده. پس دلیل دوم هم مثل دلیل اول نفی صغرا میکنه، میخواد بگه اصلا آیات قرآن برای دیگران ظهور ندارد. توجه کنید، او به دعوا، دلیل دوم اینکه ادعا میکنن انهو یعنی این کتاب، کتاب قرآن، لأجل احتوائهی علی مزامین شامختین، به خاطر دربر گرفتنش، چون این کتاب آسمانی دربر گرفته است، مضمونهای بالایی رو و مطالب غامزتین و مطالب پیچیده عالیتین بلند و بالا رو، لایکاد و تسل و الیها، ممکن نیست برسد به این مزامین و مطالب ایدی افکار اول الانظار غیر راسخین العالمین به تعویله. اصلا نمیتونه دست اندیشه صاحب فکرانی که غیر از راسخین در علمان، یعنی غیر از اهل بیت هستند و عالم به تعویله قرآنن، غیر از اینها یعنی غیر از ائمه، کسی دست اندیشهش به اون نمیرسه. کیفه استفهام انکاریه دیگه، یعنی چگونه دست اندیشه افراد معمولی به مطالب بالا و پیچیده قرآن برسد؟ کیف تسلو الیها ایدی افکار اول الانظار، در حالی که ولا یکاد و یسلو الی فهم کلمات الاوائل، ممکن نیست برسد به فهم کلمات اوائل. منظور از کلمات اوائل یعنی کلمات متقدمین در علم، دانشمندان قدیمی قبلی. پس ممکن نیست برسد به فهم کلمات دانشمندان قدیم الا الاوحدی من الافاضل، مگر استثناءات از فضلا. شما الان مطالب بلند و بالای علمی که در کتابهای قبلی هست در اختیار ماها قرار بدن، چند نفرمون میفهمیم؟ تازه بخوایم ادعا کنیم که اخباری ها میگن، تازه بخواییم ادعا کنیم که مطالب قرآن رو بفهمیم، قرآنی که علم ما کان و ما یکون درش هست، حکم کل شیء درش هست، ما میتونیم؟ نه، قرآن برای افراد معمولی ظهور نداره. پس فما ظنک بکلامه تعالی، چه گمان میکنی در مورد فرمایش خداوند، کلام خداوند، ما اشتمالی علی علم ما کان و ما یکون، در حالی که مشتمل است اون کلام بر علم ماکان، یعنی هر اون چیزی در گذشته بوده، همه حقایق گذشته، و ما یکون اون چیزی که هست و خواهد بود، و حکم کل شیء مشتمل علی حکم کل شیء، مشتمل بر همه حکم همه چیز هست. نه خیر، اینا رو غیر معصوم نمیفهمه. پس کتاب نسبت به غیر معصوم ظهور ندارد، مثل دلیل اول که میگفتیم ظهور نداره، اینجا میگیم ظهور نداره. خواهیم گفتش که این دلیل دلیل در واقع صغراست، میخواد بگه اصلا ظهور نداره. بریم سراغ دلیل سوم. در دلیل سوم اخباری ها میگن آقا خود قرآن فرموده است که کلمات الهی آیات یه سریشون محکماتند یعنی نصوصند، یه سریشون متشابهاتند، منها آیات و محکمات و اخرا متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله. کسانی که دلشون رو زنگار مرض گرفته به سراغ متشابهات میرن و میخوان از متشابهات استفاده کنند. خب حالا کلمه متشابه که اینجا در مقابل محکمه، میگن آقا خود متشابه متشابه، چرا؟ چون درش یه احتمال نیست. برای اینکه منظور از متشابه ممکنه برخلاف نص باشه دیگه. هر چیزی که نص نیست بگیم متشابه، چیزی که نص نیست متشابهه، یعنی ظاهر هم متشابهه دیگه، چون در ظاهر هم احتمال خلاف ولو ضعیف هست. پس به حکم خود قرآن نباید از ظاهر استفاده کرد. اگر هم یقین ندارید که لفظ متشابه شامل ظاهر میشه، حداقل این احتمال که داده میشه. شاید ظواهر از جمله متشابهات و مجملات باشند. خب وقتی احتمال داره در زمره متشابهات باشند، پس نمیشه از ظاهر استفاده کرد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لذا توجه کنید دلیل سومشون رو، او به دعوا، یا دلیل سومشون ادعا میکنن اخباری ها به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه، اون متشابهی که من شده از تبعیتش، گفتن آقا آدمای سالم نمیرن سراغ متشابه و مجمل، آدمای مریض میرن، آدم سالم نباید بره. این ممنوعیت تبعیت از متشابه شامل میشه للظاهر، للظاهر متعلق به شموله، به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر، شامل ظاهر هم میشه، چون که متشابه خودش هر چیزی که نص نباشه، ظاهر هم نص نیست، بالاخره احتمال خلاف درش هست. لا اقل من احتمال شمولی، اگرم یقینا نگیم متشابه ظاهر رو شامل میشه، احتمالش رو که میدیم. لا اقل من احتمال شمولی له، حداقل اینی که احتمال میدیم شمول متشابه رو نسبت به ظاهر، بس احتمال میدیم که تمسک به ظاهر درست نباشه، چون ما رو معنی کردن از تمسک به متشابه. چرا این احتمال رو میدیم؟ لتشابه المتشابه و اجمالی، عطف تفسیرشه، به خاطر اینکه لفظ متشابه خودش از متشابهاته، خودش مجمله. نمیدونیم آیا ظاهر رحم شامل میشه یا نمیشه، خودش متشابهه دیگه، احتمال داره شامل بشه، احتمال داره شامل نشه، بس دارای اجماله. پس اینجا در واقع توجه کردید کبرا مورد نزاعها ظاهر هست، اما ظاهری که قابل تمسک باشه نیست. میگه آقا به این ظاهر تمسک نکن، در این حال که ظاهر هست به ظاهر تمسک نکن. چهارمین دلیلشون، میگن خیلی خوب، حالا ما که گفتیم ظاهر اصلا از مجملات و از متشابهاته، بر فرض بگیم از مجملات و متشابهات نیست اصلا، مجمل ذاتی متشابه ذاتی نیست، اما چون اجمالا میدونیم عمومات قرآن تخصیص خوردند، مطلقات قرآن تقیید خوردند، لذا معروف میگید ما من عام من الا وقد خص، ما من مطلق الا وقد قید، اینقدر مطلقات تقیید خوردند، عمومات تخصیص خوردند، حقایق درشون مجازیت اومده که ما علم اجمالی داریم، یعنی احتمال میدیم در هر ظاهری خلاف ظاهر رو، چون احتمال میدیم خلاف ظاهر رو، پس به خاطر وجود علم اجمالی اصلا ظاهر منعقد نمیشه. علم اجمالی منجزه دیگه، پس بازم بر اساس این دلیل اصلا ظاهر منعقد نمیشه. او به دعوا انهو، یا اینکه اخباری ها ادعا میکنن که شأن چنینه، اون ظاهر مزم هم انهو یعنی اون ظاهر قرآن، و این لم یکن من، هرچند متشابه ذاتی نیست، ذاتن متشابه نیست ذاتن، الا انهو صار من عرزن، منتها این ظاهر قرآن متشابه عرزی شده. چطور متشابه عرضی شده و نمیتونیم به او اخذ کنیم، تمسک کنیم؟ للعلم الاجمالیه به طرف تخصیصه و تقییده و تجوزه فی غیر واحد من زواهره، چون علم اجمالی حاصل شده به این که عارض شده تخصیص بر عمومات، تقیید بر مطلقات، تجاوز بر حقایق، فی غیر واحد من زواهرهی، در تعدادی از زواهر کتاب، کما هو ظاهر، چون وقتی علم اجمالی اومده، کما هو ظاهر، علم اجمالی منجزه دیگه. پس این عروض متشابه عرضی روشنه و نمیشه به متشابه عقص کرد. پس اصلا بازم در دلیل چهارم میخواییم بگیم مثلا ظهور نیست. و پنجمین و آخرین دلیلشون اینه که میگن آقا اخبار و روایاتی وارد شده که از تفسیر به رأی شدیداً منع کرده. معروفه دیگه، همتون بلدید، من فسر القرآن به رأیه فَلْيُتَبَوَّعْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، یا من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الكذب، اخذ به ظاهر تفسیر به رأی حساب میشه و درست ظاهر داره ولی ظاهر حجت نیست. پس میبینید این دلیل پنجم مثل دلیل سومه، بحث کبرویه، ظهور هست اما این ظهور حجت نیست، چون به ما گفتن به این ظهور اخذ نکن. گویا میخوان بگن اخذ به ظاهر تفسیر به رأیه، تفسیر به رأی هم که ممنوع، پس اخذ به ظاهر ممنوع، اخذ به ظاهر هست، ظاهر هست، اخذش ممنوعه. اینم پنجمین و آخرین دلیلشون، او به دعوا شمول الاخبار ناهیت ان تفسیر القرآن به رأی، یا اینکه بگیم شامل میشه اون اخباری که نهی کرده اند از تفسیر به رأی، گفتن تفسیر به رأی نکنید، اون اخبار شامل میشن چیو؟ لحمل الکلام الظاهری فی معنا، مر حمل کردن لحم متعلق به شموله ها، شامل میشن حمل کردن کلامی رو که ظهور در معنایی داره، علا ارادت هاز المعنا، بر اراده کردن این معنا که همون معنای ظاهر باشه. پس نباید تفسیر به رأی کرد. اینم پنجمین دلیل. پس پنج دلیل اخباری ها آوردن مبنی بر این که ظواهر قرآن فقط برای ائمه حجت، برای دیگران حجت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.